صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد
وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز و مهربان. سلام به شما آقایان و خانمها، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. شبتون بخیر باشه، حال احوالتون انشالله که خوب و خوش و سرحال و قبراق و دوست داشتنی و یه عالم از این کلمات خوب در هر کجای دنیا که هستید، ایران، خارج از کشور، شرق و غرب عالم و شمال و جنوب، انشالله که لحظاتون پر از یاد خدا باشه، پر از حال هوای خوب باشه و این روزای قشنگ رو بهتون تبریک عرض میکنم و تهنیت در ماه ربیع الاول، ایام شادی اهل بیت عصمت و طهارت و به امامت رسیدن حضرت حجت صلوات الله علیه قطب عالم امکان آقا امام زمان علیه السلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. و همچنین امشب شب با برکت ترین ازدواج عالم و ازدواج تاریخ است، ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها با پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه. این شب هم برای شما مبارک باشه. به همه اونایی که شب ازدواجشون تبریک عرض میکنم، عقدشون تبریک عرض میکنم، خواستگاری میخوان برن تبریک عرض میکنم، خلاصه هر بهونه‌ای که هست و دور هم شادن. من نشنیدم چی گفتید بچه‌ها، بهم دوباره بگید. آن صلوات فرستادید، اب نداره، خوبه. در هر کجا که صدام رو میشنوید این صلوات رو نیت بکنید بفرستید تا با کلی انرژی خوب در همه جای دنیا بپیچه و این اثر خوبش در قلب ما، در جان ما، در جسم و ظاهر و باطن ما انشالله اثر بذاره. اما زمزم احکام اینجاست و با افتخار در خدمتون هستیم در شامگاهی دیگه و میخواییم 55-6 دقیقه با هم گپ و گفت بکنیم و مسئله شرعی یاد بگیریم، حکم دین خدا رو یاد بگیریم تا انشالله زندگیمون پاکتر و بهتر و اسلامیتر باشه. با حضور استاد عزیز و ارجمند، محقق و پژوهشگر گرامی، حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحید پور. عرض سلام و ادب جا خدمت شما، شبتون بخیر، یاد بر شما مبارک باشه. خیلی خوشم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز و دیرپای و با وفا، هر کجا این جهان پهناور که هستید، در کشور ایران ما، فراتر از این مرزها، هر کجا که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و صمیمانه ترین تبریکات خودم رو از صمیم قلب در این ایام بسیار زیبا، پربرکت، پرفضیلت، ایام شادی محضر همه شما عرض میکنم. امیدواریم که دلهاتون شاد باشه. ایام عزا تمام شده و انشالله خدا قبول کنه و خدا اجر دنیا و آخرت به همه شما بده. دو ماه محرم و صفر و منتهی شد به شهادت امام عسکری که دیروز بود، ولی دیگه تمام شد دیگه. هر چیزی جای خودشو داره. اسلام هم عزا داره، هم شادی داره، هر دو جای خودش رو داره. و الان دیگه ایام شادیه، شبها و روزهای شادیه. این ماه همش آغاز ولایت حضرت ولیعهد ارواح نافدا، چون وای سوری دیگه توضیحات رو دادن، ازدواج پیغمبر اکرم و حضرت زهرا، بعدش کم کم میریم ولادت با سعادت پیغمبر اکرم، ولادت امام صادق و کلی خلاصه ایام شاد داریم. انشالله عروسی های جوانم راه بیفته،
انشالله
عروسی هم که نباشه دور هم بنشینید شاد باشید. فقط گناه نکنیم، همین گناه نکنیم، و الا بنشینیم دور هم دیگه، همون دور هم که باشیم دلمون با هم باشه، گرم باشه، با صفا باشه. حالا چهار تا فرض بفرمایید جوک هم بگیم که کسی رو مسخره نکردیم، نگیم نمیدونم فلان قوم، نمیدونم کیاکه کیاکه، نه اینا توش نباشه هیچ اشکالم نداره.
خلاصه دور هم باشید، با هم شادی نشاد. آقای رشیدی ما هم شادن دیگه در پشت صحنه. خیلی خوب، خوبه دیگه، ایام شادی و لبخنده، باید هم خندید. بچه ما هم رفتن شیرینی بگیرن، حالا من نمیدونم برسه به برنامه نرسه به برنامه، اگه رسید که ما به نیابت از شما اینجا میخوریم، انشالله کام شما هم شیرین باشه. خب آقا راستی امشب ویژه برنامه داریم، ساعت 7:30 تاشو نمیدونم، به من گفتم آقا گفتن 7:30 شروع میشه تا 10 شب، 7:30 تا 10 شب اینجا بساط جشن و شادی برپاست، انشالله که شما هم تنظیم میکنید همراه باشید. خب بحثمون رو آغاز بکنیم دیگه استاد وحید، یه مقدار مقدمان
طولانی شد، بله معذرت میخوام، ببخشید.
نه شما ببخشید که ما خلاصه منو ول کنن، خلاصه اینجا رو به هم میریزم دیگه. خب راهای ارتباطی هم زیرنویس هست براتون، میتونید برامون پیامک ارسال بفرمایید و سوال بپرسید، زنگ بزنید روی خط ارتباطی بیایید و در زمزم احکام حضور پیدا کنید. خب استاد اجازه است شروع بکنیم سوال ها رو،
بله بفرمایید،
و مردم عزیز هم برامون سوال های خودشون رو ارسال بکنن. گفتن که با عرض سلام و شب بخیر، لطفاً حکم استفاده از تافت و مواد نگهدارنده مو برای وضوء رو بگید. آیا این درست است که می توانیم استفاده کنیم ولی هنگام وضوء اون رو کنار بزنیم و در وسط سرمون محس بکشیم؟
بله بله، حرف درستیه. تافت هیچ اشکالی نداره، به خودی خود استفاده بکنن، حالا حالت به مو میده هرچی، اونا رو ما کاری نداریم، استفادهش مانعی نداره، ولی چون حالا در هر صورت اینجوری هم که خود ایشون گفتن جرم داره و روی موی جرمی قرار میگیره، برای مسح سر اشکالی وقتی پیدا شد شما میتونید که راحت کنار بزنید و همون فرق، اصطلاحا تو عرف میگن فرق سر، فرق سر یعنی کاملا میتونید به اندازه یه بند انگشت هم عرضش بیشتر نیست، اشکال هم نداره، لازم نیست مسح سر حتما تمام عرض دست باشه، مثلا لزومی هم نداره، حتی یک بند انگشت هم عرضش اینجوری به این صورت، به این صورتی که من عرض می‌کنم، همین با یه دونه انگشت، با یه دونه انگشت اون فرق سر مسح بکنن که روی موشون هم نباشه کافیه.
بسیار خوب، ممنونم. بازم بگم راه ارتباطی زیر نویس اینجا زمزم احکام، به صورت زنده بهتون پاسخ میدیم به سوالهای شریک ارسال میفرمایید و تکرار برنامه هم اونایی هم که دارن میبینن بهشون خدا قوت میگم و انشالله که بتونن در تایم روزهای زوج شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 6 تا 7 غروب یا شب با ما همراه باشند و برنامه رو به صورت زنده ببینن. خب من سوال بعدی رو بیارم و مطرح بکنم آنچه که پرسیده شده. گفتن که با عرض سلام و ممنون از بچه های شبکه ولایت، من بسیار دوست دارم که با عبا و عمامه نماز بخوانم، با اینکه طلبه نیستم و روحانی نیستم، آیا چنین کاری جایز است؟
ببینید یه وقت است که در ملای عام، یعنی در انظار مردم، خب طبیعتاً این لباس یک سری لوازم داره برای خودش، این لباس لازمش این است که اطلاعات دینی، علمی، احکام شرعی، معارف رو انسان داشته باشه، انتظارات مردم دارن. کسی که واقعا در عالم طلبگی نیست، مثل کسی است که فرض بفرمایید نظامی نیست ولی در ملای عام رسما میخواد از لباس نظامی استفاده کنه، این درست نیست. کسی که طلبه نیست، روحانی نیست، هیچ ارتباطی با عالم طلبگی نداره، درست نیست که از این لباس بخواد استفاده کنه. ولی برای نماز اشکال نداره، برای نماز اگر عبا باشه که خب معمولا توی مساجد هم هستن عده‌ای با عبا نمازشون میکنن، چه اشکال داره؟ این که امامم بگذارن اونم استحباب داره آخه برای نماز.
خب
بله بله بله، و قدیمی های ما یه امامه کوچکی، حالا لازم نیست حتما همین امامه باشه که بنده بر سر دارم که بگه آقا توقعات، انتظارات مردم مثلا، نه میتواند حتی در مسجد هم هست، منتها حالا عرف ما نمیپسنده، پذیرش نداره که مثلا یه کسی موقع نماز، اشکالی نداره، یه امامه کوچکی
آجای و تو بعضی از محله های قدیمی تو بعضی بله. از روسته ها بله. بعضی پیرمردایی بودن که حالا قرآن خون محل بوده، روزه خون محل بوده بله. میبینیم که اگر حتی بعضیشون سید نیستن ولی یه دو متر یه پارچه مشکی یا پارچه سبز رنگی هست دور سرشون میپیچونن و نماز میخونن. منظورتون همون چنین اتفاقیه؟
بله، ولی اگر سید نیست علامت سیدی نداشته باشه. اینکه شما میگید سید، بله. اونا همه آیون فقها میفرمان درست نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه سبز یا مشکی علامت سیدی معناش این است که ابراز میکنه و اظهار میکنه که من فرزند پیغمبرم و این دروغه. و این دروغه، نباید این کارو بکنه. ولی نه، میخواد حالا فرض کنید که یه پارچه حالا یا سفید باشه یا بعضی از مناطق دیدید دیگه پارچه های مثلا رنگ شده یه
مثل اون چیزی که هموطنمون در بلوچستان
بله. اونجا هست، بیرجند هست، جاهای دیگه هست، خراسان مثلا عرض می شود، شمالی خراسان جنوبی اینا هست، اشکالی نداره. حال موقع نماز یه
کردستان
کوچیکی کردستان هم سال اینها این اشکال نداره. مثلا تو خونه اگر میخواد نماز بخونه حالا امام هم فرض بفن بپیچه روی سر هیچ مانعی هم نداره.
خیلی خوب، سپاسگزار و اینجا زمزم احکام همچنان در خدمت شما دوستان هستیم. گفتن که با عرض سلام و شب بخیر، لطفاً بفرمایید که جنین را تا چند ماهگی میشود سقط کرد؟ بله،
اصلا نمیشه سقط کرد، تا چند ماهگی نداره. ببینید جنین رو وقتی که مادر یقین کرد که تشکیل شده، از همون لحظه‌ای که یقین کرد دیگه حق ندارد اون رو سقطش بکنه. حالا کی یقین میکنه متفاوته. یه وقت هست که میره تست میده که بهش میگن شما بارداری، یه وقت میره سونوگرافی میکنه متوجه میشه. در هر صورت ممکنه حتی همون هفته اول متوجه بشه، گاهی اینجوری است، گاهی همون هفته اول بارداری مطمئن میشه و یقین میکنه که بارداره. بعد وقتا متوجه نمیشه، نرفته تست نداده، نرفته سونوگرافی، ممکنه تا یک ماه دو ماهگی هم حتی متوجه نشده باشه. ولی اینا مهم نیست. هر زمانی که مادر متوجه بشه و یقین بکنه که باردار است و جنینی در رحم داره، دیگه نمیتونه این مخلوق خدا رو به هیچ وجه نمیتونه سقط کنه، مگر موارد انگشت شمار استثنایی. اون دیگه حالا بحثش جدا.
استاد رایپور، توی عرف ما داریم یه داستانهایی مثل این که هنوز روح در او دمیده نشده یا این نطفه الان دو ماهشه فعلا، اصلا آقا بچه نیست که، یه تیکه گوشتیه که در رحم مادر هست، درسته؟
ببینید اگر روح دمیده شده باشه، ما اتفاقا هفته گذاشتم فکر من روز چهارشنبه بود مفصل این بحث رو داشتیم. حالا بینندگانی که اون وقت مشتری برنامه‌مون بودن دیدن و شنیدن، عرض کردیم اگر روح دمیده شده باشه که دیگه اون بچه زنده است، اگه بخواد سختش کنه یعنی قتل، یعنی آدم کشی، یعنی بچه رو میکشه. این که اصلا سخت نیست، قتله. اگر روح دمیده نشده باشه، یعنی در ماهای اولیه باشه، روح دمیده نشده باشه، بازم سخت حرام است و دیه داره. هر زمانش که باشه دیه برای خودش دیه خاصی داره که یعنی هم کار حرامه هم جریمه داره. جریمهش همون دیه ایست که باید بپردازیم.
خیلی خب، آقای سوال دیگه من بپرسم، سوالی که یک جای ما بودیم مطرح شد. مردم عزیز، بیننده‌های خوب ما، سوالتون رو لطف کنید ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه ما و شماره ایرانسلی که وصل هست به شبکه‌های اجتماعی، از طریق اون هم میتونید برامون ارسال بفرمایید. خب سوال این بود که مادری دوقلو بار داره، بعد یکی از قلها در داخل شکم میمیره و هنوز نوبت زمان تولد نیست. از هیچ شریعه حکم خاصی برای فرزند مرده داخل شکم هست؟
حکم خاص نداره. اگر بتونن پزشکان با پیشرفت‌های علمی که الان داریم، با ابزار و تکنیک‌های پیشرفته که الان داریم، بتوانن که اون یک جنینی که مرده اون رو بتوانن از رحم خارج بکنن که لطمه‌ای و ضربه‌ای به اون قل دیگرش که زنده است نخوره، همین کار رو باید انجام بدن. همین، چون موندن جنین مرده در رحم مادر که امکان نداره بمونه همینطور چند ماه، که گاهی
برای مادر
همین رو میخوام
از نزدیک این رو دیدم.
بله.
برای مادر عوارض بسیار بدی هم
اصلا خطر مرگ داره. بنابراین اگر بتونن که جدا میکنن. یه وقت هست که میگه که ما اگر بخوایم این بچه مرده رو در بیاریم، اون بچه زنده هم
آسیب می‌بینه
حتما. چرا؟ چون هنوز کامل نشده اون دیگه. اگر اضطرار باشه چاره این عرض کردم موارد استثنایی داریم، تبصره داریم، گاهی اینجوریه که بخوان مثلا عمل جراحی بکنه اون بچه مرده رو در بیارن، حتما اون یکی بچه هم میمیرد. اگر اضطرار باشه، چاره‌ای نداشته باشن، بله اونجا دیگه حرام نیست.
بله خیلی خوب. گفتن که با عرض سلام، لطفاً حکم دست زدن در مراسم شادی اهل بیت و اعیادی رو که مثلا در ربیع پیش رو داریم برامون بفرمایید. آیا میتوانیم دست بزنیم؟
ببینید، صرف دست زدن که اشکال نداره، تو عروسی هم میزنن، همونطور که سینه زدن هم نماد سوگواریه، دست زدن هم نماد شادیه. منتها چیزی که از بعضی وقتا باید شؤونات رو انسان رعایت کنه. مثلا تو مسجد، عنایت بفرمایید این نکته رو، تو مسجد شما نمیتونید هر کار حلالی انجام بدید. چرا؟ چون که مسجد یه مکان خاصه. مثل این است که شما برید توی مسجد الحرام، یه وقتی اتفاق افتاد، شاید تقریبا بیش از 20 سال قبل که خب بازتاب بدی هم داشت واقعا. خب مردم سال تحویل بود دیگه، نوروز بود، سال تحویل بود، ایرانیان خب عقیده دارن دیگه، حالا اونجا شروع کردن به کف زدن، بازتاب جانیش بد بود. ببینید، کف زدن حرام نیستا، یعنی همین کف زدن اگه تو مجلس عروسی بود اشکال نداشت، ولی اونجا کجا بود؟ اونجا بیت الله الحرام بود، شأن مسجد الحرام، شأن خانه خدا، یا حالا هر مسجد دیگری، این نیست که انسان این کار رو انجام بده. یا تو مجالس اهل بیت هم شأنش این نیست که حالا با اون وضعیت دیدید دیگه، گاهی هم چیکار می‌کنه واسه بخواد دست بزنه، حالا یه دست زدن عادی نیست، بالا پایین میپره، چیز میکنه. اینو آیون میفرماین که خودش به خودی خودش حرام نیست، ولی چون باید مراعات بکنیم شؤون زمان، مکان، مجلس مالکیه، این رو بهتر است که آدم تو این مجالس از ذکر صلوات استفاده بکنه.
بله.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
ولی خب حالا همین، فرض کنین مجلس تو خونه ماست. فرض کنین تو خونه خود میخوان دست بزنن، دست بزنن. اشکال نداره که. مسجد که نیستش که، چیز نیستش که، حالا خونه من چه شأنی داره؟ حالا دستم بزنن. دستی بزنن معمولی ها. بعضی دست زدنان، دست زدنان موزونه که رقص همراهش میاره. یعنی تا نرقصه طرف نمیشه، میگه که اصلا دست میزنیم که برقصه. نه، دست زدن اونجوری خیر. دست زدن معمولی، دست زدن معمولی تو عروسی هم هست، عرض میشود که حرام هم نیست.
بله. استاد، بعضی ها میگن که، بعضی ها که میگن، یعنی من خودم از این بنده خدایی شنیدم، توی حالا یه چنین مراسمی و چند تا جوان بودن در یک منزلی شادی میکردن، این آدم که اطرافیان بهش میگن خیلی خشک مقدسه، میگفت که دست و سوت و کف و اینها کار قوم لوط بوده، شما از این کارا نکنید، شما صلوات بفرستید. آیا یه چنین برخوردها، استدلالهایی؟
نه، اینا برخوردهای صحیح نیست. اون چرا که ما در شرع ببینید، این که کدام قوم چه فلان، ما کار به اون نداریم. ممکنه در مثلا یه قومی یه کاری میکردن، ولی در اسلام دلیلی بر حرمتش نداریم. ما دارای موازین هستیم، ما دارای قواعد و قوانین هستیم. یعنی اگر میگیم حلاله، رو چه قاعده میگیم؟ حرامه، رو چه قاعده میگیم؟ ببینید، وقتی دلیلی مجتهد بر حرام بودن یک چیزی نداره، اون رو حرام اعلام نمیکنه. ما دلیل نداریم برای بله، یه رفتارهای آیه سوری که اونا رو نمیگیم حرامه، میگیم اینها ناهنجاری اجتماعیه. ما اسمش اینجوری میذاریم. ببینید، ناهنجاری اجتماعی یعنی چی؟ یعنی عرف نمیپسنده. عرف نمیپسنده. خیلی خوب. من اینجوری مثال بزنم. شما حاضرید مثلا یه شلوارک بپوشی بری تو خیابون؟
آره، خب خیلی خوب نیست.
خوب نیست. شلوارک بپوشی بری تو خیابون، نگاهش میکنن. چه اینجوری من؟ بله، حالا یه پسر بچه‌ای باشه، بله مثلا بچه‌ی شما فرض کنیم. ولی بعضی حرکات حرام نیستا، حرام نیست. مرد که لازم نیست تا مچ پاشم بپوشونه که جورابم پاش بکنه، نه، حرام نیست، ولی عرف نمیپسنده. اینو بهش میگن ناهنجاری های اجتماعی. یعنی هنجار شکنیه. خب حالا چه لزومی داره که آدم فرض بفرمایید که مثلا انگشتاشو بذاره، نمیدونم، لای لباشو سوت اونجوری بزنه؟ نمیپسندن مردم، ولو اصلا ربطی به دینم نداشته باشه، اینو نمیپسندن خیلی. اینو باش میگیم ناهنجاری، نمیخوام بگیم حرام است. حرام بودن یه مطلبیه، ولی اگر دلیلی بر حرام بودن نداشتیم، اینو نمیگن حرام. ولی باید ببینیم که آیا در عرف ما پسندیده است یا خیر. اگر ناپسنده، انسان چه اصراری داره که یه کاری که عرف پذیرش نداره اون کارو بخواد انجام بده؟
بله، بسیار خب. زمزم احکام رو دارید مشاهده می‌فرمایید از شبکه جهانی ولایت، در خدمتتون هستیم همچنان. و در شامگاه شنبه نخستین روز هفته در کنارتون هستیم. الان هم تقریبا ساعت 6:20 هست به وقت رسمی کشور. تلفن هم داریم بچه ها؟ نه پیامک داریم. بذارید بریم یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم و در خدمتون خواهیم بود. داستان شیرینی هم نمیدونم به کجا رسید. اگر رسیده اتاق فرمان قلقمش نکنید، به دست ما هم برسید.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستین. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی. اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و برنامه زمزم احکام. در این فاصله که شما همراه بودید با این ولهی که پخش کردن و صدای زیبای نجم الدین شریعتی عزیز، شیرینی هم آوردن دیگه، ما اینجا به نمایندگی نوش جان کردیم، خیلی هم خوشمزه بود. انشالله شما هم همیشه کامتون شیرین باشه. شیرینی بخرید برای هم، به خدا این در 20,000 تومن ها هیچ به هیچ جایی ضرر نمیزنه، دور هم شاد و خلاصه خوب. استاد وحیدپور هم که بانی بودن، یعنی بانیشون کردیم فلواقع. خب دستشون هم درد نکن استاد، خیلی ممنون، خیلی خوشمزه بود. خب بریم سراغ سوالای شرعی شما و مطالبی که مطرح فرمودید، باز هم برامون سوال شرعی بفرستید و زنگ بزنید. استاد ابراهیم از قم گفتن ده. که با عرض سلام، تسبیحات اربعه یک بار گفتن کافی است یا باید سه بار بگیم؟
نه، سه بار گفتنش احتیاط مستحبه، یعنی بهتره. همون یک بار گفتنش کافیه، فتوای همه فقها هم همینه، مشکل نداره.
بله. سوال بعدی گفتن که اگر سجده سهو رو فراموش کردیم و بین سجده سهو و نماز فاصله افتاد، وظیفه‌مون چیه؟
نماز باطل نیست، سجده سهو انجام نداده، یادش رفت. نماز باطل نیست، نماز درسته، ولی سجده سهو بدهکاره. حالا الان نه، فرض کن بگذاره بعد از نماز بعدی، مثال من میذارم، بعد از نماز ظهر می‌خواد سجده سهو انجام بده، یادش رفت. خیلی حال بعد از نماز عصر انجام بده. اصلا لزوم نداره بعد از نماز باشه، هر وقت یادش اومد رو به قبله با وضو هم سجده سهوش انجام بده.
بسیار خوب. سلام، شب شما بخیر و عیدتون مبارک باشه. پرستاری هستم که در یکی از بیمارستان‌ها مشغول هستم و گاهی اوقات برخی از بیماران که حال بدی دارند و شرایطشان بد است، مجبورم که خودم با آنها تماس بدنی داشته باشم، یا دستشون رو بگیرم یا آمپولی بهشون تزریق بکنم. آیا از جهت شرعی کار حرامی انجام
میده؟ نه خیر، نه. دو تا نکته است. یکی اینکه در حال اضطرار، واقعا اگر مثال میزنم، فرض کن ایشون تو ساعت 2 بعد از شب هیچ پرستار مردی هم نیست، ایشون ناچار، مثلا معمولا هم تو بیمارستانا همگن هستن، همجنس هست. حالا گاهی هم ممکنه پیش بیاد، گاهی ممکنه پیش بیاد که اون کسی که آمپول تزریق میکنه تو اون ساعت مثلا نیمه شب نیست، این مریض هم داره ناله و آه و فریاد و این حرفا، این خانم میخواد بره تزریق کنه، این میشه اضطرار، اشکالی نداره. این نکته اول. نکته دوم که ایشون میفرمان که تماس بدنی، اگر دستکش دستشون باشه دیگه تماس بدنی مستقیم نخواهد بود و اشکال نداره، ولی توصیه‌مون اینه که حتی امکان تا جایی که امکانش هست از تماس بدنی با عرض میشود کسی که هم جنس نیست، به قول معروف هم گن نیست، اینو توصیه میکنه که اجتناب بکنه.
تماس بدنی نداشته باشه.
بله، مگر در حال اضطرار کردم یه وقت.
ولی استاد بعد روی لباس اون چطور؟
اشکال نداره. روی لباس مثلا معمولا اینجوری است که فشار رو وقتی میخوان بگیرن، فشار لازم نیست آستین رو بالا بزنی. همطور روی آستین هم دیدی دیگه.
بله.
میبندن فشار رو میگیرن. میخواد فشار خون بگیره مثلا. خب این اشکالی نداره. ولی یه وقت نه، یه وقت مثلا میگه که نبض رو میخوام بگیرم. ببینید نبض رو میخواد بگیره، این دیگه روی لباس نمیشه مثلا، دیدید دکتر نبض میگیره. خب این دیگه اگر هم جنس نباشن مخالف باشه، خب این دیگه تماس مستقیم بدنیه دیگه.
بله. خب گفتن که سلام، شب بخیر، لطفاً بفرمایید که نوشتن که نمیدانم آیا این سوال من جنبه شرعی دارد یا خیر، اما برای من سوال است و میپرسم لطفاً پاسخ بدید، چرا شغل قصابی در اسلام مکروه است؟
ببینید بعضی از مشاغل در اسلام مکروهه، این مسلمه، در روایات هم داریم، تو فتاوا هم هست مکروهه، ولی بعضیش حکمتهاش بر ما روشنه، بعضی حکمتهاش اتفاقا بر ما روشنه. حکمت این که شغل قصابی، اینم تو پرانتز بگیم، خدایی نکرده جسارتی به عزیزانی که این شغل رو دارن ابدا نشده، نبودن که از پرومه پول ترومه، نه 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 نه. مکروه یعنی چی؟ یعنی بهتر است که انسان یه شغل دیگه ای داشته باشه. چرا؟ شاید حکمتش اینه که قصاب، البته قصابم چجوری من باید بگم آی سوری، الان آخه مثل زمان قدیم نیه، الان قصابی معنای دیگه ای داره. قصابی هم یعنی گوشت فروشی، معمولا خود
کشتارگاه یه چیز دیگه.
درست گفتید شما، قصابه خودش گوسفند رو سر نمیبره، ذابح نیست، میره کشتارگاه گوشت رو میاره و تیکه تیکه میکنه و به مشتری میده، این نیست.
قدیم این خودش میکشت،
قدیم قصاب یعنی کسی بود که خودش میکشت، خودش هم میفروخت، اینجوری بود. این مکروهه. چرا؟ شاید حکمتش این باشد که انسان قسی القلب میشه، مرتب هر روز داره سر میبره، هی سر میبره، درست سر حیوان میبره، سر آدم که نمیبره، ولی این قساوت قلب میاره. و واقعا نکته خوبی اتفاقا این که ایشون پرسیدن، ببینید چه نکات روانشناسی قشنگی اتفاقا، این که انسان یک سر کارش هر روز مرتب این باشه که سر یک موجود جانداری رو ببرد، جان رو از او بگیرد، این معلومه در روحی انسان کاملا اثر میذاره. عادی میشه براش، خیلی عادی میشه، خیلی. شما اگه کارتون این باشه که مورچه رو بکشید، این خودش قساوت قلب میاره دیگه، این مورچه بکشید، کشتنه دیگه. و چه امیرالمومنین فرمود اگر 7 اقلیم را به من بدهن که کاهی را از دهان موری به زور به ستانم نمی کنم. نه خیلیش نکات مهمی.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. گفتن که لطفاً در مورد حکم صیغه 99 ساله برامون بگید. آیا ما چیزی به اسم ازدواج موقت 99 ساله داریم؟
ما توی اسلام سقف رو نداریم که تعیین کرده باشن، عقد موقته. عقد موقت یعنی به صورت دائمی نیست، زمان درش تعیین میشه. تو عقد دائم زمان تعیین نمیشه، مادام العمره. تو عقد موقت زمان تعیین میشه، اما دیگه تو منابع دینی ما نگفتن زمان چقدر باید باشه، کم یا زیاد، اینجوری ما داریم. ولی این که معروف شده، سر زبان‌ها افتاده که عقد موقت 99 ساله، خب این رو برخی از آقایون و فقها اصلا درش اشکال میکنن. چون این چه عقد موقتی است که 99 ساله؟ این چه زن و شوهریه که وقتی عقد کردن بفرمایید حالا 99 سال یه سالم روش بذار، 100 سال، یعنی اینا با هم زن و شوهرن. این از عقد دائم هم که بالاتر شد که، این چه عقد موقتیه؟ لذا بعضی از آقایون فقها میفرمان عقد موقت 99 سال مهم نیست، 100 ساله است، من بگو 95 ساله. اینجور زمان تعیین کردن بعضی از فقها میگن اصلا عقدش باطله، بعضی هم میگن این تبدیل میشود به عقد دائم. در واقع این عقد دائمه دیگه، چه عقد دائمی بیشتر از این عمر زن و شوهر کفاف میده؟ بنابراین یه چنین عقدی به نظر برخی از فقها حتما دارای اشکاله.
بله، چون بحث حالا عقد شد و ازدواج شد، یه مسئله استاد به حال مبتلا به هست، شاید بعضی از بینندگان درگیرش باشند، اونم بحث فرزند خواندگیه که قطعا خودتون با مسائلش و احکام شرعیش درگیر بودید و دیدید. سوالی که مطرح میکنه اینه که خانواده یک زن و شوهری که میخوان یک پسری رو به فرزند خواندگی بگیرند، اینها آیا ما عقد خاصی یا این صیغه مادر و پسری داریم که برای این بخونن و محرم بشه؟ راهکارش چیه؟
آخه این خانومی که این بچه رو آورده، پسر رو آورده، شوهر داره؟ یعنی که شوهر داره اصلا چه معنایی داره؟ این میتونه عقد عقد محرمیت اصلا چیزی جز ازدواج نیست. عقد محرمیت
صیغه خواهر برادری که چیزی
نداریم، همچین چیزی اصلا نداریم. میگن صیغه محرمیت، صیغه محرمیت بارها عرض کردیم که همون ازدواجه. صیغه محرمیت مثل ازدواج موقته، میخونن محرم میشه. خانومی که این بچه رو ورده شوهر داره، خب نمیتونه که با این بچه از طریق ازدواج که نمیتونه محرم بشه که. و پسری که میارن خانواده ها اگر پایین دو سال باشه راحت تره. پایین دو سال که باشه از راه شیر خوردن میتونه محرم بشه. چجوری؟ این خانم اگر خواهری داشته باشه که مثلا شیر داشته باشه، این بچه رو شیر بده به این مادر خوانده، محرم میشه. این مادر خوانده میشه خالش. یا مثلا این خانومه که این بچه رو ورده، اگر زن برادرش جوری باشه که بچه شیر میده، این بچه رو بدن به او شیر بده، این خانوم میشه عمش، از این طریق محرم میشه. بچه پایین دو سال باشه، ولی بالای دو سال باشه، پسر، پسر اگر باشه، این بسیار بسیار کار اصلا محالی است که بخوان محرمش کنن به این خانوم. خیلی کار. ولی دختر اگر بیارن، دختر آسان تره. دختر اگر بیارن به اون ناپدری، به اون آقا،
بله،
ناپدری، از سه طریق میشه محرم بشه. دو طریقش از راه همون شیر خوردنی که عرض کردن، که اون دختر رو بدن به خواهر اون آقا شیر بده، اون پدره، پدر خونده میشه داییش، محرم میشه. یا بدن به خانم برادر اون آقا، اون آقا میشه عمو، محرم میشه. یا اگر بالای دو سال هست اون دختر، بالای دو سال باشه، با شرایط خاص خودش میشه یک ازدواجی بین اون دختر و پدر ناپدری، پدر ناپدری اتفاق بیفته، وقت نسبت به این ناپدری میشه زن باباش محرم
میشه
و برای همیشه محرمه. ولو عقد موقت تمام میشه، عقد موقت خوندن یه مدتی تمام شده، هیچ مشکلی هم برای این دختر
نداره. خیلی خوب. بله، این بحثایی که به هر حال بعضی سوال میپرسن و دغدغش رو دارن. خب بریم و سوال دیگر رو بپرسیم. گفتن که با عرض سلام، آیا رقصیدن برای مرد گناه دارد؟ فکر کنم منظور همون شوهر دیگه.
رقصیدن مواردش مختلفه، یعنی باید فرضها و گزینه‌های مختلفی رو شما بگید. وقت رقصیدن برای نامحرمه که قطعا حرامه، حالا چه مرد برای زنان نامحرم، زن برای مردان نامحرم، یه قطعا حرام. وقت از زن برای زنه، مرد برای مرده، ببینید باید مورد سوال کاملا مشخص بشه، شفاف بشه کدوم یکی از این موارده. زن برای زن مثلا کجا؟ تو عروسی زنانه است، زنه، عروسه، خواهر عروسه، مادر عروسه، فرض کن حالا هر چه تو زنانه است. خب زن برای زنه، زن برای زن رو بعضی از آقایون فقها میفرمان فرق نمیکنه. طبق روایاتی که ما داریم از ادله استفاده میکنیم که رقص جایز نیست، مثل حضرت امام فتواشون این بود،
مطلقاً میگن
مطلقاً. بله 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 بله، هر گونه، حتی زن برای زن. بعضی از آقایون میفرمان مثل مرحوم آیت الله خویی،
بله،
و بعضی از فقهای معاصر میگن زن برای زن اگر بخواد برقصه به یک شرط اشکال نداره، و اون این است که در اون مجلس زنانه مرد حتی محرم، ممکنه کسی بگه که این پدر خود عروسه، حالا نشسته میخواد عروسم برقصه، نه نه، مرد نباید باشه حتی محرم، پسر هم نباشه، حتی پسر چی نابالغ ممیز، پسر نابالغ ولی ممیز نباشه. به اضافه این که موسیقی هم در کار نباشه، صرف رقصیدن باشه. اینو بعضیا زن برای زن رو بعضی ها عرض کردم و بعد سوء استفاده نشه هم، بعضی ها تو فتواهاشون این است که اشکالی نداره. بنابراین باید توی این مسئله هر کسی به فتوای مرجع خودش واقعا مراجعه کنه، آشنا بشه با فتوای مرجعش و طبق اون عمل بکنه.
بله خیلی خب، سپاسگزار. یه سوالی رو پرسیدن که من همه این سوال رو میارم، ولی بعضی دیگه انقلت نکنن به ما و اشکال نکنن. گفتم با عرض سلام خدمت شما و استاد گرامی
علیه السلام و رحمت الله،
لعن کردن قاتلان اهل بیت علیهم السلام چه حکمی داره؟ 921-20-06.
چشم، قبل از اینکه من اینو بگم اونم تکمیل بکنم که رقص زن برای شوهر هیچ اشکال نداره، هیچ کس درش اشکال نکرد. رقص زن برای شوهر تو خونه است، تو خونه است آقا. زن و شوهر به هم حلاله، هیچ اشکال نداره، هر گونه لذتی هم بخوان ببرن حلال مطلقا، هیچ منع و مانعی وجود نداره، خودشون برای خودشون، زن میخواد برای شوهر برخصه هیچ اشکال نداره.
آره بعضی ها استاد دیدم که قید به شرط اینکه حرامی انجام ندهند هم،
بله اون عرض کردم دیگه، ملاحظه فرمودید، گفتم که اونا هم که میگن وقت زن برای زن مثلا تو مجلس عروسیه بدون موسیقی بدون کار حرام دیگری خودش صرفا.
بله اونو اینجا اگه حالا فرزندام هستن دیگه یا در نبود فرزند،
در نبود فرزند زن و شوهر خودشون برای خودشون در خلوت خودشونه.
خیلی خوب. بله دیگه. خب سوال بعدی، آها بحث این،
ببینید بله ببینید، این که ما چند تا بحث داریم چون این شبکه الان جهانیه، حرف ما رو آنتن جهانیه، همه دارن میبینن، همه دارن میشنون، باید رو موازین باشه، رو منطق باشه، رو برهان و دلیل باشه. ببینید این که اصل لعن رو ما داریم، اصلا کار ندارم به کی ها لعن به کی، نه اصلش این رو خود قرآن میگه، مواردی است که قرآن میگه که بله الا لعنت الله علی القوم الظالمین، درست؟
بله.
یا بعضی جا داره که یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اگر آقای علوی الان بخواد آیاتشو بیاره رو صفحه خیلی میشه که قرآن آیاتی رو داره صریحا که خدا لعن میکنه، گروهی هستن لعن میکنن. ببینید ملاحظه بفرمایید، ببینید
و من اظلم من
افترا علی الله کذبا اولئک یعرضون علی ربهم و یقول الاشهاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین. اصل لعن را هیچ کس منکر نیست، هیچ کسی، خود قرآن میگه دیگه، صریحه، درست شد؟ فقط معنای لعن چیه؟ معنای لعن، لعن یعنی دوری از رحمت خدا، یعنی دوری از فحش نیستا، فحش نیستا، اشتباه نشه، سب نیست، فحش نیست.
ما یه وقتی استاد چون معناشو نمیدونیم، حالا ببینش اینایی که بگم دیگه عیب نداره دیگه، میان بین شیعه سنی و این داستانها دعوا درست میکنن، چون معنای لعن رو خیلی فکر میکنن، میگیم آقا طرف کافر باد و هزار تا فحش.
نه خیر، لن اصلا فحش نیست، سب نیست، دشنام نیست، بلکه یک خواسته ای از خدا اینه، یعنی خدایا ظالم را از رحمت خودت به دور بدار. ببینید بازم اینجا ملاحظه بفرمایید، خدای متعال به ابلیس چی فرمود؟ قال، یعنی خدا فرمود، فخرج منها، به شیطان، به ابلیس فرمود خارج شد از بهش، فإنک رجیم، تو رانده شده ای، و ان علیک اللعنت الی یوم الدین،
تا
روز قیامت از رحمت من دور هستی. اینه لعنت، یعنی این. و ما وقتی میگیم که خدایا ظالمین رو لعنت کن، خب یعنی چی؟ یعنی از رحمت خودت به دور دار. این در مقابل اون یکیه، وقتی خواسته ما این است که خدایا درود خودت را بر پیغمبر و آل، همون صلوات. یعنی چی معنای صلوات؟ یعنی چی؟ یعنی خدایا درود خودت، رحمت خودت را بر پیغمبر و آل پیغمبر نازل کن. از اون طرف عکسشه، ظالمین را از رحمت خودت به دور دار. این من چون عرض کردم این مطلبی که سوال کردن که درست جواب ندید، خدایی نکرده ایجاد شبهه میکنه، لذا من سعی این است که اینو درست جوابشون. این اصل لعن بازم آوردن دیگه، ببینید بازم آوردن، ملاحظه بفرمایید، هو الذی یصلی علیکم، این عکس لعنه، برعکسشه، خداست که یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما، خدا مؤمنین رو عرض می‌شود از ظلمت به نور می‌بره. یصلی علیکم، علیکم خطاب به مؤمنینه، خدا رحمتش رو، یصلی علیکم یعنی درود به شما می‌فرستد، ملائکه خدا هم درود به شما می‌فرستند. اما بر ظالمین نه خیر، بر ظالمین چی درود که نمی‌فرستد، اونا از رحمت دور. این اصل لعنه. اما این که سوال بعدی این است که بر چه کسانی لعن کنیم؟ هر کس که ما تو منابع دینیمون داریم، ما تابع اونها هستیم، ما زیارت عاشورا داریم. ببینید زیارت عاشورا کلام امام باقره، سند صحیحه، زیارت عاشورا رو همه قبول دارن دیگه. تو زیارت عاشورا ببینید اونجا اینجوریه، سلام داره لعن داره، درسته؟ سلام داره لعن داره دقیقاً. خب اللهم لعن اول ظالم، بازم ظلمه،
همونی که آیه قرآن هم گفت
بارک الله
من ازلم
و بارک، ما خطا نمیکنیم از قرآن، ما نمیکنیم خدای نکرده فراتر بدیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، هر کس که حق پیغمبر و اهل بیت پیغمبر را قصد کرده ظلم دیگه، این ظلمه، اینه خدایا اللهم لعن، اینه به این صورت میشه. ما کاری نداریم به شخص، کاری نداریم. باز آیه که آوردن دستشون درد نکنه، آیه علوی واقعا ان الذين، این آیه خیلی آیه عجیبیه،
آره
خیلی آیه قشنگی، ان الذين يؤذون الله، هر کس که خدا رو اذیت کرده و رسوله و رسول خدا رو اذیت کرده خدا داره لعن، ما کاری نیستیم که لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و اعد لهم عذابا مهینا، حالا عذابش هم که مال اینه، براش تو دنیا لعن در این. پس ببینید میتونید یکی از مصادیق لعن رو پیدا کنید از آیه، بگید چی؟ کسانی که خدا را و رسول خدا را اذیت و آزار کردن، اینا مورد لعن خدا هستن، درست شو؟ خب حالا داشته باشید چه کسانی خدا و رسول اذیت و آزار کردن؟ ولی خود پیغمبر فرمود، خود پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی فمن آذاها فقط آذان. هر کس اینو اهل سنت نقل کردن، من نمیگم این روایت، هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است. پس اون وقت میشه چی؟ آیه قرآن میگیم فاطمه را بیازارد پیغمبر را آزرده است، و من آزانی فقط آزالله خدا را آزرده، و هر کس که آیه قرآن میگه خدا و پیامبر را بیازارد، این مورد لعنه. این من دروردی نیست، ما کار به شخص نداریم، مثلا ما با شخص کار نداریم، با رفتار ما کار داریم، با اون رفتار اون رو داریم، رفتار شناسی میکنیم. این از آیات و روایات استفاده میشه، ولی در این حال اصلا خدایی نکرده شیعه به دنبال تفرقه نیست، به این که اصلا و ابدا از دیرباز اینجوری بوده، ائمه ما به ما دستور دادن، فرمودن که شما با اهل سنت بجوشید، بنشینید، باشید، شیعو جنازهم در تشییع جنازه اونها حتما شرکت کنید، عود و مرزاهم بیمارانشون رو برید عیادت بکنید، تو نمازشون برید شرکت بکنید. ما دعوا نداریم، چنگ به صورت هم دیگه نمیزنیم، همیشه اینجوری بوده که شیعه و سنی در کنار هم زندگی میکردن، زندگی واقعا اینجوری بوده، زندگی میکردن، همسایه شیعه اون همسایه سنی، مسالمت‌آمیز. دشمن اختلاف میخواد بندازه، اختلاف تفرقه وجود ندارد، اما در این حال هر کدوم از این دوتا عقیده خودشونو دارن، اینه، یعنی سنی اعتقادات خودشه، اعتقادات خودشو داره، خب طبیعی هم هست که میخواد اعتقاداتشو هم نگه داره، شیعه هم اعتقادات خودشو داره، میگه عقیده من حقه، میخواد اعتقادات خودشو نگه داره، اینه. و اگر کسی ظلم به پیغمبر و اهل بیت کرده، شیعه میگه بر این اساس من او را از رحمت خدا چیه به دور می‌دارم، اینه طبق آیات قرآن و روایات. اون تا این که تو بوق و کرنا بکنه، نه اصلا ما این رو فقهای ما اینو جایز نمیدونن اصلا،
یا در کنارش کلمات رکیک
بله بله کرده. من اینجا به صراحت، چون احکام شرعی داریم میگیم زمزم احکامه، من به صراحت اعلام بکنم هیچ مرجعی، هیچ مرجعی جایز نمیداند که کسی بیاد علنی آشکارا برای جریحه دار کردن عرض می شود احساسات اهل سنت، خدایی نکرده برش کار بکنه، بره به اسم مقدسات اونها رو مورد اهانت قرار بده، عرض می شود که لعن علنی ابدا چنین چیزی نیست، ابدا همچین چیزی نیست، اصلا جایز نمی دونن کاری که موجب تفرقه بشه چنین چیزی نیست. فقهای ما، عرض می شود که رهبر عزیز ما، همشون بر این بوده که ما عقاید خاص خودمون رو داشته باشیم، ولی چیزی که موجب اهانت به طرف این. یه چیز دیگه هم شما فهمید چی بود؟ فحش و
بله کلمات رکیک عبدا. و اهانت‌هایی
ابدا اون که اصلا شیعه و سنی نداره، مسلمان اصلا کلمه رکیک نباید از زبانش خارج بشه نسبت به هر کسی، حتی نسبت به کفارم قرآن میگه که فلا تسبوا الذین يدعون من دون الله، خیلی قشنگه قرآن میگه که اون کسانی که بت پرستم هستن غیر خدا رو دارن میپرستند و اینها، حتی به اونام سب و فحش ندید. اصلا کلمه رکیک گفتن که اصلا در قاموس یک مسلمان نیست، فحش دادن این حرفا نیستش. بنابراین ما از اختلاف، از خدایی نکرده جریحه دار کردن احساسات طرف مقابل، از اهانت به مقدسات باید کاملا پرهیز بکنیم، ولی اعتقاداتی که برش دلیل داریم، یعنی اگر با اهل سنت هم نشستیم میگیم این دلیل ماست، بفرمایید این آیات قرآن، از این اعتقادات خب طبیعی است که شیعه دست بر نمیداره.
بله بسیار خب، زمزم احکام رو همچنان دارید مشاهده میفرمایید، در خدمتون هستیم و شما میتونید سوالای شرعی خودتون رو برمون ارسال بفرمایید و زنگ بزنید، پیامک بفرستید. هنوز دقایقی رو فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. خب بسیار خب، گفتن که با عرض سلام، شنیدم که برخی ها میگویند اگر آب مسح سر با آب صورت ما در انگام وضو مخلوط شود وضوی ما باطل است، آیا این نظر صحیحه؟
میشه حداقل گفتش که شبهه داره. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی مسح سر کردید و مسح سر آوردید تا تو پیشانیتون، کشتی آورد تو پیشانیتون، اون وقت رطوبت پیشانی اومده کف دست، بعد با این کف دست میخواد مسح پا بکنید، وقت مسح پاتون رو با رطوبت صورت کردید و این درست نیست. چرا؟ باید مسح پای راست و مسح پای چپ با رطوبت کف دستی که کف دستی که بعد از شستن اون رطوبت رو داره با اون باشه، ولی شما در واقع رطوبت از پیشانیتون گرفتید دارید مسح پاتون رو میکنید، این درست
نیست. خب گفتن که با عرض سلام، ممنون از برنامه خوب و پاسخهایی که به ما میدید، با تشکر از استاد وحیدپور لطفاً بفرمایید که آیا شاباش دادن به عروس و داماد در مراسم عروسی حرام است؟
دو تا نکته ستان قبل از اینکه بیام اینجا، حضوری کسی سوال کرد، حضوری اومد آقا من مسئله مهم دارم، عروسی ها میدونید دیگه راه افتاده الحمدلله. دو تاست ببینید، یه وقت است که شما میخواید به عروس هدیه بدید، معمولا خب هدیه رو اگر پول باشه، بعضی رسمشون هست دیگه شب عروسی هدیه پول میذارن تو پاکت میدن مثلا به فرض کنید عروس یا حالا به داماد یا هر چی، این هدیه است. ولی معمولا پولی رو که می‌ریزن سر عروس موقعی که فرض بفرمایید، چه موقعی آی سوری، چه موقعی این پولا رو می‌ریزن سر عروس؟
والا زمان موقعی که داره میاد تو خونه داماد،
خب این اب نداره، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، این پوله هیچ اشکال نداره. اما یه وقت هست نه، می‌رخصه پولو می‌ریزن، می‌رخصه پولو می‌ریزن، اگر واقعا این پولی که میریزه برای رقصش باشه بله این اشکال داره، ولی اگر نه هدیه باشه اشکالی نداره، اگر غیر رقص پولو میریزه اشکالی نداره، فقط اون صورتی که اشکال میکنن پولیست که میریزه برای این که او میرقصد، برای این که میرقصد، اگر این شما خشم
یعنی میتونه اصلا نیت این بکنه که برای سلامتی او نمیام یا صدقه یا هدیه یه چنین چیزی؟
صدقه که نیست، صدقه شما میده به فقیر، ولی میتونه هدیه باشه. بله بله میتونه. ولی من اینو گفتم که توجیه داره، قابل توجیه، میتونه هدیه باشه، ولی یه کسی گفت اگه هدیه بدن که هدیه رو اینجوری سر کسی نمیندازن، که هدیه رو محترمانه قشنگ مثلا پاکتی چیزی خوشگل میذارن با یه گلی چیزی هدیه میدن. بنابراین او اینجوری میگفت، اون مثلا از اینایی بود که تشخیص میداد، گفت نه این هدیه که نیست، این قطعا
شناس.
بله اون گفت که قطعا این به خاطر رقصشه، اگر واقعا برای رقص باشه نه این درست نیست از نظر شرع.
بسیار خب، خیلی ممنون، سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم. گفتن که با عرض سلام، آیا برای سجده سهو باید تکبیرت الاحرام بگویید؟
نه نه نه، سجده سهو اگر متصل به نماز انجام بده، سلام نمازو که داد اون وقت میخواد سجده سهو انجام بده، فوری میره به سجده، یا الله اکبر گفتن نمیخواد که، فوری میره به سجده، دو تا هم هست سجده سهو، یعنی دو تا اشتباه نشه، دو تا سجده رو میکنه، بچه‌ها یه تشهد میخونه، یه دونم سلام آخر میده، تمام شد تمام. اگرم یه وقت یه عزیزی پرسیدن اوایل برنامه بود، اگرم یه وقت سجده سهو یادش رفت بعدن خواست انجام بده، بازم الله اکبر نمیخواد، بازم الله اکبر نمیخواد، یه دفعه یادش اومد ما سجده سهو باید انجام میدم، میگه نداره وضو داری؟ میگه بله، رو به قبله بشین، خیلی رو به قبله، بعد چیکار بکنه؟ هیچی، بدون الله اکبر بره سجده، دو تا سجده سهوشو بکنه، سر برداره، تشهد، سلام، تمام.
بسیار خوب، سلام شب شما و همه بچه های شبکه ولایت بخیر، خدا قوت و عیاد مبارکتون باشه. شنیدم که کاشت مژه مصنوعی برای وضو مشکل دارد، به ویژه مژه هایی که به صورت طولانی مدت کاشت می‌شود.
بله همینطوره، اگر واقعا مژه مصنوعی باشه. میدونید که کاشت مو، کاشت ناخون، کاشت مژه هم مصنوعی داره هم طبیعی داره. طبیعیش این است که دیگه جزء بدن میشه دیگه، یعنی رشد میکنه قشنگ، مژه رشد میکنه، موه رشد میکنه. ناخونی که میکارن اگر ناخون طبیعی باشه، این ناخونه رشد میکنه، شما با ناخونگیر میگیریش. اینا هیچ اشکالی نداره، اینا دیگه جزء بدنه، از اجزاء طبیعی بدنه. اما یه وقت هست نه، رشد نمیکنه که، مصنوعیه. مثل مژه ایست که معمولا میچسبونن، مثلا برای فرض کن که میخواد بره عروسی، میخواد برای اینکه زیباتر جلوه بده،
بله،
مژه بلند خیلی قشنگ میچسبونه. خب اینا بله، یا موی مصنوعی یا ناخن مصنوعی، اینا بله، اینا مانع وضو و غسله.
بسیار خب، یه سوالی رو آقای مراد جان آقیلوف برمون ارسال کردن، گفتن که حالا من میخونم به احترام ایشون، شاید خیلی شرعی نباشه. به نقل از حضرت علی علیه السلام گفته می شود که گوشت گاو مرض، شیرش دوا و چربیش شفاست. می خواستم بدونم آیا این حدیث صحت دارد و اگر صحت داشته باشد نمی شود که گاو را ذبحش کرده چربیش را گرفت و گوشتش را دور انداخت؟
ببینید روایات طبی ما زیاد داریم، یعنی بحث مفصل داره، این البته ربطی به احکام شرعی هم نداره ها. یه بحث دیگری. روایات طبی ما زیاد داریم، بعضیا معتقدن 11,000 حدیث پزشکی ما داریم، اما این روایات بسیاری سند محکمی نداره، لذا فقها روش اصراری ندارن. نکته دومی که بسیاری از این روایات بر اساس جغرافیای خاص عربستان بوده، بر اساس بعضی از مزاجهای خاص بوده که سوال می‌کردن. اینو می‌خوام بگم برای اینکه ما قانون کلی نیاییم از این روایات طبی و پزشکی خیلی بخوام درست بکنیم. نه اینجوری نیست. بعض این روایات هم از نظر پزشکی و علمی واقعا ثابت شده. ببینید گاو و گوسفند رو الان تو عالم پزشکی با همدیگه مقایسه که میکنن، درست میگن از گوسفند گوشتش را استفاده کنید، از گاو لبنش را استفاده بکنید، یعنی لبنیات گاوی ولی گوشت گوشت. طبعا معمولا همینطوره دیگه. آره. خیلی مصرف گوشت گاو کمتره. مثلا بعضی خانوارها اصلا زیر بار نمیرن که مثلا گوشت گاو بخوان مصرف بکنن.
بله.
بیشتر اینجوریه. یعنی گوشت گوسفند هم فوایدش، آثارش هم لذتش بیشتره. روایت اینو میگه. بله این میتونه کاملا درست باشه. ولی این به این معنا نیستش که حالا که گاو عرض میشود که شیرش و فراورده های لبنیش بهتره، پس اون وقت چیکار کنیم؟ گوشتش چیکار کنیم پس؟ ذبحش نکنیم. نه نگفته گوشتش حرامه. ببینید عنایت کنید. نگفته گوشت گاو حرامه که، مقایسه کرده. ما شتر رو داریم، گاو رو داریم، گوسفندم داریم. حالا بز و اینهام که ملحق به گوسفنده. تو این سه تا کدوم گوشتش بهتره؟ مثل اینکه شما میگید مثلا ما بوقلمون داریم، مثلا عرض میشود که مرغم داریم. نمیدونم دیگه بعضی چیزا هم هست الان تو بازار هست. شتر مرغ هم داریم الان.
شتر مرغ.
اینا کدوم گوشتش لذیذتر مناسبتره؟ این مقایسه است. در مقایسه گاو و گوسفند حضرات معصومین تو اون روایات که اگر سندش صحیح باشه فرمودن گوشت گوسفند رجحان داره ولی لبنیات گاو بهتر است و چربیش هم باز همینطور. چربیش هم یه بحث خودش داره.
بله. خب آقای مراد جان آقیلوف از تاجیکستان بودن که برمون پیامک فرستادن و تشکرم کردن، دستشون در نکنه. گفتن که سلام، از برنامه خوبتون ممنونم. من خانمی هستم مجرد که شوهرم فوت شده، با آقایی که مجرد هست صیغه 35 ساله خوندیم در محضر. آیا این صیغه مثل عقد هست یا نه؟ آیا این آقا در برابر من مسئولیت داره یا نه؟
مثل عقد است یعنی چی؟ ازدواجه، زن و شوهرن، منتها حقوق متقابل فرق میکنه. در عقد دائم با عقد موقت یه سری چیزاست که فرق میکنه. مثلا در عقد دائم ارث وجود داره، یعنی مرد بمیرد زن ارث میبره، زن بمیرد مرد ارث میبره. در عقد موقت توارث نیست، یعنی قانون ارث بری وجود نداره. یعنی این خانم اگر از دنیا بره شوهرش ارث نمیبره، شوهرش بمیره همسرش ارث نمیبره. مثلا اینا هست، تفاوت‌هایی وجود داره در عقد موقت. خلاصه یه سری ویژگی هایی هست در عقد دائم، هم یه سری
مسئولیت ویژگی. مالی چطور استاد؟
یعنی نفقه؟
آره، شوهر باید به این خانم نفقه بده.
نخیر، از نظر شرعی در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست، ولی در عقد دائم هست. بله. متفاوته دیگه. اون وقت نفرمایید که این ظلمه. خب خود زن پذیرفته. در حقیقت یک قرارداد دو طرفه است. در قرارداد دو طرفه رضایت دو طرف ملاکه. اگر زن رضایتی نداره قبول نمی‌کنه.
بله. شاید یکی از نکاتی هم که هست استاد، اینه بیان خواسته بودن توی ازدواج موقت حتما بودن و وجود مهر شرطه.
بله.
که خانم اونجا فکر بله. بکنه که آقا بله. من جوری تنظیم بله. کنم که نفقم
حتما رکنه و حتما مهر باید باشه، مدت تعیین بشه، مهرم باید معلوم بشه.
بله. خیلی خب، سپاسگزارم. چند تا سوال مونده بچه‌ها، فرصتتون تمومه؟ خیلی خب، شبای بعد دیگه میپرسیم. سوال پرسیدن که زن توی تالار برخصه حکمش چیه، چند روز به بچه شیر بدی محرم میشه. سوالی از این دست که انشالله دوشنبه اگر فرصت بود، عمری بود، دوشنبه چهارشنبه ساعت 6 تا 7 غروب یا شب به وقت کشور در خدمتتون هستیم. استاد وحیدپور خیلی ممنون.
من فقط یه نکته کوچیک بگم و تقاضا بکنم. واقعا الان پیامک خیلی ابزار راحتی است دیگه. اون وقت مثلا فرض کن عید نوروز که میشه، مخابرات آمار میده، میگه که چند میلیون موقع بله. سال تحویل
پیامک
بوده. خب چرا ما این کار رو الان انجام ندیم؟ خب این ایام شادیه دیگه، چه اشکالی داره واقعا؟ این بله. شادی رو منتقل کنیم. الان دست به کار بشید با موبایلتون که همه دارن، پیامک تبریک به همه، تبریک بگیم به همدیگه، تبریک بگیم، بذاریم این فرهنگ رواج پیدا بکنه. تبریک ایام شادی اهل بیت و آغاز ولایت حضرت ولیعصر ارواح نافدا.
بله، سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده، حالتون خوب باشه، لحظه خوبی براتون آرزو میکنم. انشالله که فکر و خیالتون راحت باشه و لحظاتون پر از شادی باشه. اعیاد رو یک بار دیگه بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. برای ما هم دعا بفرمایید و جمله پایانی: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. شب بخیر.